ساعت 22 ایران، این صدای رادیو فردا است. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 13 اردیبهشت 1398 هجری شمسی برابر 3 می 2019 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماه اول سال 2019 میلادی، یعنی ماه‌های ژانویه و فوریه، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش یافته است. بنابر همین آمار، صادرات اروپا به ایران نیز تقریباً به یک سوم کاهش یافته است. بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا که در سایت رسمی مرکز آمار آن یوروستات منتشر شد، ایران در دو ماهه اول سال جاری میلادی تنها 136 میلیون یورو صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته، در حالی که این رقم در دوره مشابه در سال گذشته که هنوز آمریکا از برجام کنار نکشیده بود حدود 2 میلیارد و 158 میلیون یورو بوده است. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در پیامی به وزیر خارجه ایران خواستار آزادی نزار زکا شهروند لبنانی بازداشت شده در ایران شد. به گزارش ایسنا، جبران باسیل روز جمعه در جریان دیدار با جلال فیروزنیا سفیر ایران در بیروت پیام خود به محمد جواد ظریف را تحویل وی داد. نزار زکا شهروند لبنانی مقیم آمریکا در تاریخ 10 شهریور 1394 با اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد و در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده است. جیسون پابلت وزیر وکیل نزار زکا سال 96 در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به نقل از محمد جواد ظریف گفته بود که مسئله نزار زکا باید بین دولت‌های ایران و آمریکا حل شود. فرانسه و عراق در جریان دیدار رهبران دو کشور در پاریس متحد شدند به نبرد خود با داعش در عراق و منطقه ادامه دهند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نشست مطبوعاتی مشترک خود با امانوئل مکرون تأکید کرد که به رغم کاهش توانایی‌های داعش، این گروه همچنان تهدیدی بالقوه در سراسر جهان است.
حاربنا داعش سویه، قدمنا تضحیات کبیره و کما تفضلتم
ما با هم با داعش جنگیدیم. داعش بر روی زمین نابود شده اما سازمان آن هنوز وجود دارد و آنان تلاش دارند به هر نحو ممکن دوباره بر پای خود بایستند. رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری بر این نکته تاکید کرد که ثبات منطقه به ثبات عراق وابسته است.
La stabilité de l'Irak est pour nous déterminante pour la stabilité de la région tout entière.
برای ما ثبات عراق لازمه است، ثبات در تمامی منطقه است. کاری که عراق برای امنیت، حفظ یکپارچگی و تداوم دستاوردهای دموکراتیک خود می‌کند، شرطی برای ثبات و الگویی برای کشورهای در حال گذار است. نخست وزیر عراق پیش از سفر به فرانسه در آلمان بود و از جمله قراردادی به ارزش 14 میلیارد دلار با شرکت زیمنس برای بازسازی زیرساخت‌های مرتبط با صنعت برق عراق به امضا رساند. و 30 کشور جهان خواستار تعیین چارچوب‌های مشخص برای حفظ امنیت نسل جدید شبکه تلفن‌های همراه شدند. این 30 کشور در پایان نشست دو روزه خود در شهر پراگ برای بررسی شبکه نسل پنجم تلفن‌های همراه پیشنهادهای خود را منتشر کردند. این پیشنهادها الزام‌آور نیستند، ولی شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا مدت هاست که درباره خطرات امنیتی نسل جدید شبکه اینترنت هشدار دادند. شرکت چینی هوایی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلفن‌های همراه، سخت افزارهای مخابراتی و زیرساخت‌های شبکه اینترنت به شمار می‌رود، در مرکز توجه دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار دارد.
مهرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. کاهش بهای نفت به رغم تحریم نفت ایران و پیامدهای آن بر بازار بین‌المللی.
پایین اومدن تولید ایران و رفتن بیرون ایران در رابطه با تولید نفت نمیتونه تأثیر آنچنانی رو در مسئله قیمت نفت وجود بیاره.
تلاش‌ها و برنامه‌ای برای بازپرورش نژاد شیر ایرانی. نابسامانی وضعیت بازار کاغذ در ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. با وجود اینکه آمریکا معافیت 8 کشور وارد کننده نفت ایران را تمدید نکرده است، قیمت نفت در بازارهای بین المللی امروز هم کاهش یافت. کامبیز غفوری از رادیو فردا نگاهی دارد به اختلاف میان اعضای سازمان اوپک، جدیدترین تحولات مربوط به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و اثرات احتمالی آن بر بازار نفت.
روز جمعه 13 اردیبهشت دومین روزی است که معافیت‌های موقت اعطایی به 8 کشور وارد کننده نفت ایران پایان یافته است. این معافیت از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماه صادر شده بود. روز دوم اردیبهشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد و فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero.
آقای پومپئو گفت که ایالات متحده در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. در پاسخ حسن روحانی روز سه‌شنبه چنین گفت:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
از یک سو برخی کشورهای وارد کننده نفت ایران مانند چین و ترکیه به عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران اعتراض کردند. از سوی دیگر برخی کشورهای عضو اوپک به طور مشخص عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند که ثبات بازار نفت را تامین خواهند کرد. آمریکا نیز اعلام کرده که کشورهایی مانند عربستان و امارات قادر به جایگزینی کامل نفت ایران در بازارها هستند. با این حال، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که این دو کشور در توانایی‌های خود اغراق می‌کنند.
این ظرفیت‌های مازادی که اینها میگویند بزرگنمایی و اغراق است. نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق می‌کنند، بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق می‌کنند.
تنش بین این اعضای اثرگذار اوپک نگرانی‌هایی را درباره آینده این سازمان به دنبال داشته است. به گزارش تسنیم، آقای زنگنه گفته که اوپک به دلیل یک جانب گرایی از سوی برخی از اعضا در خطر است و احتمال فروپاشی این سازمان وجود دارد. معتصم تاتایی، استاد اقتصاد دانشگاه ریجنت در لندن، در این باره چنین می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته، چون راست رو بخواید مسئله تنها مسئله ایران هستش. اوپک یه ارگانیزیشنی هستش، اگه به تاریخش نگاه بکنید قبلا مشکلات خیلی جدیدتری از این داشته و بس هم نپاشیده و این کشورهای تولید کننده نفت به این ارگانیزیشن و به این مؤسسه احتیاج دارن و اختلاف به این شکل بین ایران و عربستان سعودی نمیتونه مثلا این مؤسسه رو در خطر این قرار بده که این مؤسسه هم بپاشه.
به رغم تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران، قیمت نفت در بازار جهانی نه تنها بالا نرفته بلکه اندکی نیز پایین آمده است. در کنار مسائلی چون بالا نبودن تقاضا نسبت به عرضه در شرایط کنونی، معتصم تاتایی به اثر شرایط اقتصادی جهان، شکوفایی اقتصاد آمریکا و اثر بالا ماندن ارزش دلار بر قیمت نفت اشاره میکند.
این نتونسته و من فکر میکنم که احتمالا نتونه تأثیر بسیار زیادی رو روی قیمت نفت بذاره. به نظر من مهمترین دلایل اینا هستن. یکیش اینه که قیمت دلار نسبت به قیمت بقیه پولهای دنیا بسیار بالاست. امروز و این انتظار که قیمت دلار پایین بره به وجود نیامد. وقتی که چند روز پیش رئیس بانک مرکزی آمریکا اشاره به این کرد که بهره بانکی آمریکا امکانا رو همین حد میمونه، پایین نمیره، این بازم تاکید روی مسئله قیمت دلار و قیمت دلار بازم بالاتر برد. نکته که من میخوام اشاره بکنم ربط بدم مسئله نفت اینه که وقتی که قیمت دلار بالا میره معمولا قیمت نفت پایین خواهد رفت، چون این دوتا با هم دیگه یه توازن منفی دارن، یکیشون که بالا بره دیگری باید پایین بره. بنابراین به این دلیل که قیمت دلار نرفته پایین و کماکان رفته بالا، این تاثیر منفی رو قیمت نفت کرده و قیمت نفت پایین برده. یک فاکتور دیگه عبارت از اینه که وضعیت اقتصاد جهان چطور هستش. ما به طرف شکوفایی خیلی زیادی میریم یا این شکوفایی وجود نداره. در اگه ما به سه نقطه مهم دنیا نگاه بکنیم، یکیش آمریکاست، یکی چینه، یکی هم اروپاست، نگاه بکنیم فقط اقتصاد آمریکا هستش که وضعیت بهتری داره. نه اقتصاد چین و نه اقتصاد اروپا وضعیت بسیار خوبی وجود نداره. بنابراین این میتونه رو تقاضا برای نفت تاثیر داشته باشه. اگه ما این دوتا فاکتور رو پلوی هم بذاریم، به نظر من پایین اومدن تولید ایران و رفتن بیرون ایران در رابطه با تولید نفت نمیتونه تأثیر آنچنانی رو در مسئله قیمت نفت وجود بیاره.
خبرگزاری رویترز روز جمعه از یک مقام اوپک نقل کرد که صادرات ایران با میزانی بین 400 تا 600 هزار بشکه در روز ادامه خواهد یافت. تخمین معتصم تاتایی فروشی معادل 500 هزار بشکه نفت در روز است، به شرطی که چین خرید نفت از ایران را ادامه دهد.
چین کماکان رو تصمیمی که گرفته و از ایران کماکان نفت بخره و فشارهای آمریکا کم تأثیر کمتری رو تصمیم خود چین داشته باشه، به یه رقمی در حدود 500 هزار بشکه در روز میتونم بگم یه رقم درستی خواهد بود در رابطه با فروش نفت ایران.
رویترز همچنین از یک مقام ایرانی مرتبط با سیاستگذاری نفت نقل قول کرد که صادرات نفت ایران میتواند به 700 هزار بشکه در روز کاهش یابد و بعد از ماه مه، ماه جاری میلادی که اکنون در اوایل آن هستیم، به 500 هزار بشکه در روز برسد.
کامبوز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین استگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
تعصب ایرانی بودن باعث نمیشه که انسان عقل و انصاف خودش رو از دست بده. از اول انقلاب شما ببینید ما با عربستان چیکار کردیم و اونها با ما چیکار کردن. مراسم براءت از شیطان رو به دستور حاکم وقت به صورتی در آوردیم که 400 نفر از حجاج کشته شدند و حتی آقای طبسی که مرد اعلام کرد ما قادریم حرمین شریفین رو اداره کنیم. بعد از اون در وسایل حجاج مواد منفجره گذاشتن و کشف شد. همینطور که نگاه میکنید میایید بالا میبینید میرسه آخرش به حمله به سفارت و آتش زدن و اینها. یعنی هر کار از دستش برمی اومد جمهوری اسلامی انجام داد و حالا آقای ظریف انتظار دارن که ما با عربستان روابط عادی برقرار کنیم. روابط عادی، شما روابطتون عادی بکنید، اعمالتون رو، همه دنیا با شما روابط عادی دارن.
آمریکا واقعا بهترین کار رو کرده نسبت به ایران که تحریماشو برنداشته و تحریماشو فشار آورده، چون که تحریم باشه یا نباشه به حال مردم و ملت مردم ستم کشیده ایران هیچ تغییری نخواهد داشت. پس بهتره که این تحریما باشه برای اون عده که فقط به فکر منافع جیباشونن، اونایی که دستن در کارن، به فکر جیبای شخصی خودشونن، به فکر ملت نیستن.
شما که 40 ساله داری میگین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اینا، اونو پرچم آتیش میزنین و سفارت میگیرید، خب چرا الان نمیرین بجنگین باهاشون؟ اگه راست میگین شما هدفت این بوده که فقط کشور ایران نابود کنی، بریم بجنگین دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک شیر ایرانی که با هدف حفظ نسل آن در خطر انقراض در باغ وحش بریستول نگهداری میشد، چهارشنبه شب به باغ وحش ارم تهران فرستاده شد. از اصطلاح علمی از این نوع شیر به عنوان پنثرا لئو پرسیکا یا شیر ایرانی یا پارسی یاد می شود. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، جفت ماده این شیر نیز قرار است هفته آینده از باغ وحش دابلین در ایرلند به ایران آورده شود. به گفته مدیر عامل مجتمع ارم سبز، این گونه شیر تحت نظر برنامه تکثیر و نگهداری از گونه های در خطر انقراض و بدون پرداخت وجه پس از 80 سال که از انقراضشان در ایران می گذرد، مجوز بازگشت به ایران را گرفتند. در همین باره مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک دامپزشک و فعال محیط زیست می‌پرسد با توجه به اینکه این شیر در کشورهایی چون هند و آسیای جنوب شرقی نیز زندگی می‌کند، چرا به شیر ایرانی معروف است؟ پیام محبی در تهران.
از اون بر هند، یعنی از شاید بگم از سمت برمه تا مدیترانه، هر شیری زندگی میکرده و بهش میگن شیر ایرانی، یعنی به خاطر فلات ایران بوده که اصلی ترین جای زندگیشون بوده. هنوزم اونجوری که من دیدم توی قسمتهایی به سمت برمه اونا فکر کنم هنوز دارن این شیرها به صورت طبیعی زندگی میکنن، ولی نمیشه الان واقعا به اینا گفت ایرانی. شاید از همه خانواده باشن، به هر حال تست ژنتیک هستن که گرفتن و چون که هنوزم شیر آسیایی در واقع بگیم بهشون که هنوز طبیعیش، یعنی هنوز سیر اثارتش وجود داره، میشه مقایسه ژنتیکی داشت. و اونجوری که من پرسیدم از مسئولین باغ وحش، مثل که این کار کردن و اصالتش بر باغ وحش ایران اثبات شده. ولی یه ذره به نظر من میگن شیر ایرانی، این شیر در اصالت به دنیا اومده و در اصالت زندگی کرده و کلا شیر باغ وحشیه. شیرهای باغ وحش اصلا کلا حیوانات باغ وحشی و حیوانات آزاد یه ذره هم زیستنشون فرق میکنن، طول عمرشون فرق میکنن، شرایط زندگیشون فرق میکنه، یه ذره متفاوته.
الان این شیری که به ایران فرستاده شده، آیا باغ وحش ارم که قرار است اونجا ظاهرا نگهداری بشه، آیا امکانات نگهداری در حد استانداردهای جهانی رو از این حیوانی که به هر حال به عنوان گونه در حال انقراض یا نایاب اسبرده میشه ازش رو داره؟
ببینید، من خودم رفتم جایگاهش رو دیدم و در اون مراسمی که در واقع اینا از قفس آزاد کردن و در واقع رونمایی شد حضور داشتم. جایگاهش خوب بود، جایگاه مناسبی ساختم به نظر من. باغ وحش ارم به نظر من تازگی ها روی کرده مدیریتیش خیلی تغییر کرده و بسیار بهتر شده نسبت به اون زمان قدیم که اون اتفاق راجبه ببرای سیبری افتاد، شاید 12 سال پیش که آوردن آمد اون حیوان ها دوچار مشکل شدن، یکیشون تلف شد. ولی این اصلا پروژهش فرق میکنه با اون. ببینیم، این شیر نیومده ایران که ما شیر ایرانی رو احیا کنیم. ما نمیتونیم شیر ایرانی رو احیا کنیم به خاطر اینکه این شیر زیستگاهش رو از دست داده، مواد غذاییش رو از دست داده و برای همین نسلش در کشور ما منقرض شده. به صورت باغ وحشی ما میتونیم اینو احیاش کنیم. یعنی چی؟ اینو بیارن یه ماده مثل این که میخوان براش بیارن از ایرلند، اینا جفتگیری کنن. و البته شانسی که اینجا وجود داره اینه که گربه‌سان‌ها بعضیشون مثل شیر خیلی زاد و ولد بالا دارن و نگهداری ازشون خیلی راحت تر از گربه‌سان‌های دیگه است. به نظر من این پروژه شانس ادامه داره، یعنی حتی در آینده نچندان دور اگه واقعا اینا مشکل باروری با هم نداشته باشن، باغ وحش ایران میتونه به باغ وحش های دیگه ایران یا حتی باغ وحش های دیگه جهان هم شیر رو صادر کنه.
اگر قرار هست که اینها نشه تکثیرشون کرد و در طبیعت اینها رو راه‌سازی کرد که در یک محیط به هر حال محصور شده یا پارک‌های تحت نظارت، اینطور که در سایر کشورهای جهان معمولا میکنن، اینها رو نگهداری کرد، اهمیت این گونه‌ای که در قفس یا حالا در باغ وحش نگهداری بشه واقعا چی هست برای محیط زیست ایران؟
آخه دو تا بحثه. من هنوز مطمئن نیستم که بحث این باشه که این حیوان بره در طبیعت رها سازی بشه. من که فکر میکنم که گربه‌سان‌های ایران در شرایط فعلی به خاطر ازدیاد آلودگی و ازدیاد جمعیت ایران و تغییر اقلیمی که ما در ایران داریم، زیستگاهشون رو از دست دادن. ما حتی یوز پلنگ ایرانی رو دیگه در حال انقراض داریم میبینیم، که هرچند که یه قسمتی از عمده انقراض یوز پلنگ توسط خیلی از افرادی داره صورت میگیره که خودشون حامی حیوانات میدونن، متاسفانه به خاطر عدم دانشی که وجود داره اینجا و در واقع حمایت بی‌رویه از حیوانات دیگه مثل سگ‌ها و حیوانات بلا صاحب داره نسل یه سری حیوانات دیگر منقرض میکنه. اینا اتفاقایی که در ایران داره میفته. ولی برگردوندن یه حیوان در اصالت طبیعت کار راحتی نیست. من بعید میدونم همچین پروژه‌ای اصلا در ایران بخواد باشه که بخواد ما بگیم حالا تو طبیعت شیری وجود داشته باشه. من بعید میدونم اصلا هیچ شیری دیگه توان زندگی در فلات ایران رو داشته باشه در حال حاضر. هم تغییر اقلیم باعث شده که کل و بز ما کم بشه و در واقع پوشش گیاهیمون تغییر کرده، پوشش گیاهی نباشه، اون علفزارهای بلند نباشه، شیران قدرت توانایی قایم شدن و شکار کردن رو ندارن. میدونین خیلی شرایط فرق کرده. من فکر میکنم که برای با نگاه باغ وحشی نگاه کردن این پروژه بسیار خوبیه، جایگاه بسیار مناسبی داشت. من با دکتر معماریان دامپزشک باغوش خودم صحبت کردم، ایشون من مخصوصا همین سوال ازش کردم، گفتن نسبت به استانداردهای جهانی که باید یک شیر داشته باشه ما چقدرش اینجا براشون رعایت کردیم، گفت نسبت به استانداردهای جهانی ما 180% از استانداردها رو رعایت کردیم، یعنی حتی تونستیم بالاتر از استاندارد رعایت کنیم. به هر حال اینم در نظر بگیریم که فقط اون محوطه نگهداریش نیست که بگیم که یه محوطه آماده شده، برای یک پیگونی مثل شیر یک سری فسیلیتی های دسترسی و سرویس دادن به این حیوان لازمه که اونا هم باید ساخته میشد که ساخته شده بود و جایگاهش مثلا با میله جدا نشده بود، با فنس جدا نشده بود، با شیشه جدا شده بود. به نظر من حیوان احساس ناراحتی نمی‌کرد، کمان که من اون لحظه که دیدم یه ذره اولش که حیوان مضطرب بود ولی بعدا عکس دیدم حتی داره آب میخوره و رفته بود سراغ غذا خوردن، نشون میداد که احساس ناراحتی نکرده، یعنی اضطرابش کمتر شده بود.
پیام محبی، دامپزشک و کوشنده محیط زیست در تهران بود، در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. تلاش ها برای باز پروردن نژاد شیر ایرانی یا شیر پارسی معروف به پانترا لئو پرسیکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
گزارش‌ها از ایران حاکی از نابسامانی وضعیت بازار کاغذ است. به گفته وزارت ارشاد اسلامی طی هفته‌های آتی حواله‌های کاغذ با نرخ مصوب قبلی توزیع خواهد شد. وزارت ارشاد تأکید کرده با تخلف بعضی شرکت‌های واردکننده کاغذ با ارز دولتی و عدم توزیعش در بازار برخورد قانونی می‌شود. کیانوش فرید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه 12 اردیبهشت ما اعلام کرد حواله های کاغذ در روزهای آینده با قیمت های قبلی توزیع خواهد شد. بحران بازار کاغذ با نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی در هفته گذشته وارد فاز جدیدی شد. در این نامه حسن روحانی خواسته بود ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 4200 تومانی کاغذ شود و رسانه‌ها و ناشران کاغذ را با قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده ما با تفاوت این قیمت به حسابشان واریز شود. اما همزمان با ششمین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و بازدید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرایط کمی تغییر کرد. بنابر گزارش های خبرگزاری های ایران پس از دستور آیت الله خامنه‌ای برای حل مسئله کاغذ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لیستی از وارد کنندگان کاغذ را منتشر کرد تا مسیر ردیابی دقیق و نظارت عملی دستگاه‌های نظارتی و قضایی روشن شود. شوک بالا رفتن بی حساب و کتاب قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و افزایش 22% آن در اولین روزهای اردیبهشت ماه در حالی بود که توزیع کاغذ در حال حاضر بر عهده وزارت ارشاد اسلامی است. یک کاغذ فروش عمده در ظهیرالدوله در گفتگویی با رادیو فردا درباره نوسانات قیمت کاغذ در تهران گفت:
ببینید قیمت واقعی رو الان اون کسایی که جنس دارن دستشونه دارن تعیین میکنن و این عرضه و تقاضا رو به هم زده. اونی که کاغذ داره فعلا قدرت دستشه، میگه آقا من با یه حرف میاد میگه آقا این کارو میکنم. الان این نوسان قیمت بحث اینی که کنترلی روی این جنسا نیست که کی تو چه بنگاهی چقدر جنس داره، کجا جنس هست و واقعا هم جنس هست. مثلا من دلم میخواد تاجرم 1000 تن کاغذ دارم، الان میام صبح مثلا ساعت 10 میاد تا ساعت 11، 200 تومن میفروشه، بعد دیگه تلفن جواب نمیده، تموم شد. تا ایشون تلفن جواب نمیده، اونایی که دست دوم سومن دقیقاً کاغذ 10% میبرن بالا. چرا شده که آقا فلانی امروز عوض کرده یه ساعت کاغذ بفروشه؟ این نداره بازار رو به این میبره. الان نحوه خرید فروش ما همون آنه، یعنی شما الان میایید میگه آقا مثلا من 200 من کاغذ میخوام، با شما چه میکنیم آقا من این قیمتش الان اینه، همین الان خاصی برات انجام میدم، تا یه روز دیگه شما دیگه تضمین نمیکنیم که آقا مثلا چه اتفاقی میفته، مگر اینکه دوباره با هم چک کنیم. ولی فعلا داره میره بالا، حالا پایین اومد. ولی با صحبتی که خامنه‌ای کردن اومد پایین، یعنی تو مرز 550,000 تومان حالا یکی از واحدهای کاغذ رسید، ولی الحمدلله باز اومد رو 460-70 یعنی 70-80,000 تومان. البته این یه نوع کاغذ ها، ببینید تو پروسه تولید ما مثلا برای کتاب متنش کاغذ تحریر استفاده میشه، مثلا برای جلدش مقوای گلاسه استفاده میشه. تحریر یه مقدار اومد پایین، ولی گلاسه همون رنجی که پیدا کرده بود تکون نخورد، پایین نیامد.
برابر گزارش ها وضعیت بازار کاغذ آنقدر دچار فراز و نشیب است که حتی رسانه های وابسته به دولت نیز دچار مشکل شدند. سید حسین میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا دوشنبه 9 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار گفت متاسفانه ما هست که ما مسئولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت از این بازار کنار گذاشته شدند. این فروشنده کاغذ در تهران معتقد است برای حل مشکل کاغذ باید قدرت اجرایی را به اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا بدهند.
قیمت با یک کلمه حرف میره بالا، با یک کلمه حرف میاد پایین، پس مشکل نبوده جنس نیست، مشکل نظارت بر توزیعه. یعنی نظارت نه اینکه دولت بیاد بخواد بگه آقا اینجوری، باید بسپره دست خود تاجر و خود اتحادیه. این که مثلا بیاد حالا ارشاد یه کاری برای خودش بکنه، مثلا وزارت بازرگانی یه کاری برای خودش بکنه، این غلطه. بعد نظارت هم باید یه حالت اجرایی هم داشته باشه، یعنی طرف انقدر قدرت داشته باشه که بخواد به کسی بگه آقا تو چرا قیمت رو مثلا در عرض چند دقیقه داری میبری بالا. و تنها مرجع هم که میتونه این کارو بکنه اتحادیه است، چون که اتحادیه میدونه چه کسی جنسو داره میاره، اتحادیه در ارتباطه و خیلی راحت میره سر اصل موضوع. بعد الان هم بحرانی که ما داریم الان مسئله شده که همه میگن پشتبند نداره، کاغذ نمیاد، نیست، و یه سری هم هستن که پول دارن جنسو بی خود میخرن. باز هم اونو هم اتحادیه میتونه پیدا کنه که آقا مثلا به من زنگ بدن آقا تو مثلا برای چیه دفعه 10,000 من کاغذ خریدی، نیازت چیه؟
رئیس اتحادیه فروشندگان نیز هفته گذشته با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می شود گفت ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند کنار بگذارند، ولی هیچ جوابی به ما داده نمی شود. در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت کاغذ، این روزها شمار زیادی از روزنامه‌ها تعدادی از صفحات خود را کاهش دادند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. البته پیامد بحران کاغذ در ایران صرفاً دامن نشریات را نگرفته، بلکه عرصه نشر کتاب نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وضعیت نابسامان بازار کاغذ در ایران کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. در فرصت باقی مانده چکیده اخبار از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران و اوپک گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی احتمالاً نصف می شود. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اعدام 2 متهم را که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شده بودند محکوم کرد. مایک پومپئو و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در روزهای آینده درباره بحران ونزوئلا گفتگو کنند. لجنه مشورتی افغانستان امروز با صدور بیانیه‌ای از دولت و گروه طالبان خواست از اول ماه رمضان آتش‌بس فوری و دائمی اعلام کنند. طوفان سهمگینی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی هند رسید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از برنامه آمریکا برای تحریم صنایع پتروشیمی ایران نوشت. به گزارش نهاد غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر در ونزوئلا، درگیری ها میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در دو روز اخیر تا کنون دست کم 4 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.